5 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. دست کم 6 تن در یک حمله انتحاری در کابل کشته شدند. انتشار گزارش‌های متناقض درباره اعدام 22 نفر در ارتباط با حمله اهواز. و بانک ملی از قطع دسترسی به سویفت خبر داد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. روز دوشنبه یک حمله انتحاری که تظاهرات شیعیان هزاره‌ای افغانستان در کابل را هدف گرفته بود، دست کم 6 کشته و 20 زخمی بر جای گذاشت. مقام‌های امنیتی افغانستان به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند بمب‌گذار انتحاری در نزدیکی جایی خود را منفجر کرد که صدها تن از شیعیان هزاره‌ای برای دومین روز در اعتراض به ناتوانی دولت در تأمین امنیت آنها در برابر حمله های طالبان تظاهرات کرده بودند. در هفته های گذشته طالبان 3 حمله به ناحیه اصلی هزاره در مرکز افغانستان انجام داد و درگیری میان طالبان و شبه نظامیان هزاره ای 10 کشته بر جای گذاشت. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اگرچه در حمله های مشابه انگشت اتهام همواره به سوی طالبان و گروه حکومت اسلامی نشانه رفته است. استاندار خوزستان و دو نماینده مجلس گزارش‌ها درباره اعدام دست جمعی 22 نفر از متهمان به ارتباط با حمله به رژه نیروهای مسلح در اهواز را تکذیب کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان روز دوشنبه 21 آبان این خبر را کذب محض خواند. محمد جواد جمالی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز ضمن ابراز بی‌اطلاعی از این گزارش، انتشار این خبر را فضاسازی رسانه‌ای دانست. برخی وبسایت‌ها روز یکشنبه خبر داده بودند 22 نفر که به اتهام ارتباط با حمله به رژه نیروهای مسلح در اهواز بازداشت شده بودند، بدون اطلاع قبلی به خانواده‌هایشان روز پنجشنبه 17 آبان به صورت دست جمعی در زندان مرکزی اهواز اعدام شدند. در پی انتشار این خبر در شبکه‌های اجتماعی و برخی وبسایت‌ها، کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی در این باره ابراز نگرانی کرده است. در جریان حمله به رژه نظامی روز 31 شهریور در شهر اهواز، دست کم 24 تن کشته و بیش از 60 نفر زخمی شدند. مقام‌های بانک ملی اعلام کردند دسترسی این بانک به خدمات سویفت از بعد از ظهر روز دوشنبه 21 آبان ماه قطع می‌شود. خبرگزاری فارس با انتشار تصویر نامه‌ای که از سوی مسئولان بانک ملی به تمامی شعبه‌های ارزی ابلاغ شده است، از قطع همکاری با سویفت خبر داد. دبیر اجرایی سویفت، مهمترین شبکه بین‌المللی انتقال پول، روز جمعه 18 آبان اعلام کرد از روز شنبه و یکشنبه این هفته دسترسی چند بانک ایرانی به این سیستم قطع می‌شود. با خروج آمریکا از برجام، تحریم‌های بانک ایران بار دیگر اجرا گذاشته شده است. یک استاد دانشگاه در حوزه زلزله شناسی در ایران میگوید در صورت وقوع زمین لرزه در تهران، تعداد قربانیان به دلیل آتش‌سوزی لوله‌های گاز از مرز 1 میلیون نفر فراتر خواهد رفت. محمد کاویی، کارشناس زلزله شناسی، به خبرگزاری ایسنا گفته است پس از وقوع زلزله در تهران، آب و برق شهر قطع می‌شود و همچنین به علت خرابی ساختمان‌ها و در نتیجه مسدود شدن خیابان‌ها، روند کمک رسانی امکان‌پذیر نخواهد بود. به گفته این کارشناس زلزله، سدهای لطیان، کرج و لار در برابر زلزله‌های بزرگ مقاوم ساخته نشدند و در صورت وقوع یک زمین لرزه بزرگ ویران شده و تامین آب مصرفی تهران مسئله جدی خواهد بود. امروز 21 آبان سال روز زلزله است که در استان کرمانشاه و نزدیکی مرز ایران و عراق رخ داد و 620 کشته بر جای گذاشت. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید و اما شکایت نسرین ستوده، وکیل زندانی، از رئیس زندان اوین در دادسرای کارکنان دولت پذیرفته و برای رسیدگی به شعبه اول بازپرسی این دادسرا ارجاع شده است. همزمان به رغم تعیین وثیقه برای قاسم شعله‌زهدی و آرش کیخسروی، دو وکیل زندانی دیگر بازداشت این دو همچنان ادامه دارد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم امیر مصدق کاتوزیان بشنویم.
خبرهای تازه درباره وضعیت 3 وکیل زندانی از میان 5 وکیل در حال سپری کردن دوران حبس در تهران. اول نسرین ستوده، وکیل تعدادی از متهمان معروف به دختران خیابان انقلاب که همزمان با رشته تظاهرات دی ماه به بعد در اعتراض به حجاب اجباری با ایستادن بر سکو در ملأ عام روسری از سر برداشتند. نسرین ستوده از 23 خرداد زندانی است و از رئیس زندان اوین شکایت کرده است. به دلیل جلوگیری از ملاقات او با فرزندانش. شرح ماجرا از زبان محمد مقیمی، وکیل نسرین ستوده در تهران.
اصل قضیه خود خانم ستوده است که به اعتراض به حجاب اجباری، حجاب رعایت نمی‌کنه برای ملاقات. خب اونا هم گفتن باید رعایت کنی و چون رعایت نکردی محروم کردن. خب گفتن طبق نظر دادستان شما محرومی. سوء استفاده از قدرت، یکی هم این که سلب آزادی‌های اساسی. بالاخره هم فرزندانشون حق ملاقات دارن، هم خودش، هم سلب حق فرزندان شده، هم خود اون شخص. از نظر هم خود خانم ستوده، هم نظر وکلا، این جرم محرزه. به هیچ وجه این آزادی رو اینا حق ندارن به خصوص به طور دائم سلب بکنن. اصلا این یه مجازاته. ما یه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات داریم. طبق این اصل هیچ فعلی جرم نیست مگر این که مجلس اون فعل رو فعل مجرمانه تشخیص بده و به عنوان جرم براش مجازات تعیین کنه. الان عملا این یه مجازاته. این مجازات از کجا آوردن؟ تو قانون نیومده، سلیقه‌ای نیست.
حالا محمد مقیمی که همراه با پیام درفشان وکالت نسرین ستوده را بر عهده دارند، میگوید که شکایت موکلش از رئیس زندان اوین و معاون قضایی این زندان به جریان افتاده است.
ما ارجاشو گرفتیم، دیگه از الان رسیدگی شروع میشه، تحقیقات شروع میشه. یعنی قاضی طبق قانون مکلفه اونجا تحقیق کنه، رسیدگی کنه، نظرشو بده. اگه نظرش بر جرم باشه قرار جلب به دادرسی صادر میکنه، بعد دادستان اگه اونو تایید بکنه کیفرخواست صادر میکنه، میرن دادگاه. اگر هم عقیده واسخوس و این باشه که جرم نیست، قرار منو تعقیب میزنه که اونم حالا ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه کیفری 2 تهران.
همزمان اما تکلیف قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی، دو وکیل دیگر زندانی، نامعلوم است. هر دوی اینها در مقابل مجلس در پایان شهریور ماه بازداشت شدند. وکیل قاسم شعله سعدی از دلیل بازداشت این دو میگوید. محمد حسین آقاسی در تهران.
آقای دکتر شعله سعدی برای اعتراض به نظارت استثنایی شورای نگهبان جلوی مجلس حاضر شده بود، ولی آقای کیخسروی و تعداد دیگر به عنوان اعتراض به قرارداد رژیم دریاچه خزر هست که در اونجا حاضر شده بودند و اینها هیچ گونه توانی و یا صحبت قبلی نکرده بودند که در اینجا تجمع کنند. اما اتهامی که به اونها زدن تجمع و تبانی به منظور ارتکاب جرم علیه امنیت کشور است.
محمد حسین آقاسی میافزاید هنوز دادگاه حکم به آزادی موکلش قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی با قرار وثیقه نداده است.
حدود 10 روز و 2 هفته پیش پرونده از دادسرای انقلاب به دادگاه انقلاب ارسال شده و موکل من آقای دکتر شعله سعدی و همچنین آقای کیخسروی هر دو براشون قرار وثیقه در دادسرا صادر شده. به دادگاه اعلام کردیم که ما آماده ارائه وثیقه هستیم، سند یا حتی پول نقد که هنوز دادگاه نپذیرفته که وثیقه رو بگیره و اینها رو آزاد بکنه. هر دوی متهمین، یعنی هم موکل من آقای دکتر شعله سعدی هم آقای کیخسروی، به دادگاه دعوت شدن و کیفرخواست در اختیار اونها قرار گرفته و مطالعه کردن. من در حال مطالعه پرونده هستم، وکیل آقای کیخسروی هم قراره که بیاد مطالعه کنه و به زودی محاکمه برگزار بشه. دادگاه اعلام کرده که من ممکنه که بعد از محاکمه وثیقه رو بپذیرم. منتظر پذیرش و اظهار نظر دادگاه هستیم.
جدا از اینها، ماجرای وکیلان زندانی در تهران از چشم حامیان مدافعان حقوق بشر دور نمانده است. عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری و دائمی فدراسیون جامعه های جهانی دفاع از حقوق بشر در پاریس:
امسال 20مین سال تصویب اعلامیه دفاع از مدافعان حقوق بشری که در 9 دسامبر 1998 یعنی 20 سال پیش به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده و در ارتباط به این اعلامیه دو سازمان بین‌المللی، یعنی فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، از همون زمان یک کار مشترکی شروع کردن که هر زمانی که یکی از مدافعان حقوق بشر دستگیر میشه، به زندان میفته یا در برخی مواقع متاسفانه به قتل میرسه، ما اعلامیه صادر میکنیم در ارتباط با وضع مدافعان حقوق بشر در ایران. به ویژه همکارای من وکلای دادگستری که میدونید طی ماهای اخیر دستگیر شدن و در زندان هستن، با توجه به اینکه برای نخستین باری که طی 7 سال گذشته 6 وکیل دادگستری در زندان هستن، این بود که این اطلاعیه رو ما دادیم که به رسانه‌های خبری دنیا بگوییم که در حال وضعیت مدافعان حقوق بشر و از جمله وکلای دادگستری که تنها گناهشون دفاع از متهمان سیاسی عقیدتی است، در ایران به چه صورته و از مقامات جمهوری اسلامی بخوام که هر چه زودتر اونها رو آزاد بکنن.
برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر هم در هفته آخر شهریور با انتشار بیانیه‌ای وضعیت سه وکیل زندانی نامبرده را به علاوه مصطفی دانشجو، وکیل دراویش گنابادی، عبدالفتاح سلطانی، وکیل عضو هیئت مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران و هدا امید، وکیل و فعال حقوق زنان در بیانیه شرح داد. از این عده هدا امید هفته پیش در روز 13 آبان با قرار وثیقه آزاد شد. حالا باید منتظر ماند و دید تکلیف 5 وکیل زندانی دیگر کی معلوم می شود.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
یک مورد دیگر خودسوزی در ایران گزارش شده. به گزارش خبرگزاری‌های ایران این بار جوانی 20 ساله مقابل ساختمان وزارت کار در تهران دست به خودسوزی زده است. موارد خودسوزی و خودکشی در جمهوری اسلامی رو به رشد ارزیابی شده است. بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
خبرگزاری‌های ایران به نقل از فرمانده یگان‌های حفاظت فیزیکی اماکن پلیس پیشگیری گزارش دادند یک مرد جوان روز یکشنبه مقابل وزارت کار اقدام به خودسوزی کرده است. به گفته سرهنگ عباس کرمی، ساعت 9 صبح یکشنبه عوامل انتظامی یگان حفاظت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در ضلع شمالی ساختمان وزارتخانه واقع در خیابان نیایش مشاهده کردند جوانی حدوداً 20 ساله با یک دستگاه خودروی تیبا سفید رنگ در محل حاضر و در یک اقدام غیر منتظره با استفاده از یک بطری بنزین اقدام به خودسوزی کرد. به افزود قسمت‌هایی از بدن این جوان دچار سوختگی شده است که با توجه به صدمات وارده عوامل اورژانس نسبت به انتقال مصدوم به مراکز درمانی اقدام کردند. در یک ماه گذشته دست کم 11 تن در ایران اقدام به خودکشی یا خودسوزی کردند. موارد خودسوزی یا خودکشی طی ماه اخیر شامل 5 زن، 1 نوجوان و 3 مرد در نقاطی چون سردشت، پیرانشهر، مریوان، بانه، روانسر، بندر ترکمن و کرمانشاه و انگیزه آنها از دست زدن به خودکشی یا خودسوزی دلایلی از جمله فقر، مشکلات اقتصادی و اختلافات خانوادگی گزارش شده است. در ماه‌ها و هفته‌های گذشته موارد متعددی از خودسوزی افراد در ایران گزارش شده است، از جمله در برابر ساختمان‌های دولتی و اداری. معاون وزیر کار سال گذشته به خودسوزی دست کم 3 دست فروش در کشور اشاره کرده بود. رئیس مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز سال پیش از افزایش خودسوزی در کشور اطلاع داده و آن را در استانهای ایلام، کردستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و شمال خوزستان بسیار شایع دانسته بود. حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا آمار خودکشی در ایران را پایین می‌خواند، اما موارد اعتراضی آن را در خور توجه می‌داند.
هنوز آمار کامل خودکشی در سال جاری رو نداریم، بنابراین هنوز نمیتونیم بگیم که آیا مثلا در سال جاری خودکشی نسبت به سال گذشته زیادتر شده یا کمتر. به علاوه در سالهای اخیر به طور کلی روند کاهشی یا افزایش خودکشی رو شاهد نبودیم، بلکه روندهای بالا پایین یعنی سینوسی رو بیشتر شاهد بودیم. شاید از مجموع اینها نشه یک نتیجه کلی در مورد روند خودکشی در ایران گرفت، ولی به هر حال میدونیم که میزان کلی خودکشی در ایران نسبت به معیارهای جهانی و معدل جهانی پایین تر هست، در منطقه ما به طور کلی پایین تر هست. اما چیزی که شاید در این یک دو سال اخیر بیشتر شاهدش هستیم و توجه بیشتری هم جلب کرده خودکشی های اعتراضی است که در این موارد کسی که اقدام به خودکشی میکنه معمولاً با اعلام یک موضوع نارضایتی که جنبه اجتماعی یا سیاسی داره اقدام به خودکشی میکنه که این رو تا حد زیادی از روند و ماهیت خودکشی هایی که به طور انبوه در گذشته شاهدش بودیم متفاوت کرده.
فقر اقتصادی، محدودیت ها و فشارهای اجتماعی و فقدان آزادی های ابتدایی از علل عمده افسردگی و نومیدی و دست زدن به خودکشی یا خودسوزی شمرده شدند. یکی از نخستین موارد خودسوزی اعتراضی در سالهای پس از انقلاب سال 1357 در ایران، مورد دکتر هما دارابی، متخصص پزشکی کودکان و روانپزشک و از اعضای حزب ملت ایران به شمار می رود که در دوم اسفند ماه سال 1372 در اعتراض به حجاب اجباری در میدان تجریش تهران خود را به آتش کشید و جان سپرد.
با پایان گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور به پایان این بخش خبری رسیدیم. همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمونید، چرا که ساعت 17:30 با سرخط خبرها باز خواهم گشت.